صفحه 294. صدای دهشتناکی به گوش رسید و فریادی خشم‌آلوده طنین افکند. آن پایین چه خبر است مارتای لعنتی؟ با که داری وراجی میکنی؟ ساکت باش قوزی. پیرزن در خود جمع شد، اما بیوه‌زن دلیرانه به سوی پله ها رفت و گفت: من هستم آقا کاترینا، برو بیرون سلیته. اما بیوه‌زن به چالاکی و سرپنجه از پله ها بالا رفت. پیرزن فریاد زد: نمی ترسی ماده سگ؟ کاترینا شانه را بالا انداخت، همچنان بالا رفت و به محض آنکه خود را در برابر آقا یافت به پایش افتاد. مرا ببخش آقا، مرا ببخش. آقا که از شدت خشم دیوانه شده بود چنان لگدی به سویش پرتاب کرد که به پشت برگشت و آنگاه خود را بر روی او انداخت تا از پلکان به زیرش اندازد. اما بیوه‌زن که به نرده های پلکان چسبیده بود فریاد زد: آقا گوش بده، من دیگر نمی توانم این راز را در دلم نگه دارم و برای همین آمدم تا به پایت بیفتم و بگویم من او را کشتم. آقا قرید: توی کثافت، توی قحبه کثیف. و رو به سوی دیوار گرداند و به دنبال قداره خود گشت. بله من او را کشتم آقا، من لعنتی، به خاطر عشق و حسادت. من حسود بودم. از همان روزی که او پا به اینجا گذاشت تو دیگر به من نگاه هم نکردی، دیگر مارتا را به دنبال من نفرستادی. شب و روز گریه می کردم، از بس پشت در انتظار می کشیدم مدام سرما می خوردم، اما هیچ خبری نمی شد. تو دیگر یوسفک خودت را داشتی و مرا فراموش کرده بودی. پیش جادوگر رفتم و شب آمدم در خانه‌ات را جادو کردم و منتظر ماندم، اما تو یوسفک را داشتی و مرا فراموش کرده بودی. بالاخره هم از شدت عشق و حسادت دیوانه شدم و نیمه های دیشب کاردی برداشتم و خود را به پای آقا رساند. ساقهای او را در آغوش گرفت و در حالی که فریادهای گوش خراش می کشید گفت: آقا، آقای من، مرا بکش. این زندگی دیگر به درد من نمی خورد، مرا بکش. نگاه آقا روی دیوارهای اتاق می گشت و بیهوده در جستجوی قداره بود. خانه زیر پایش می چرخید، چشمانش تیر و تار شده بود و دیگر هیچ چیز نمی دید. بیوه‌زن کاردی از گریبان پیراهن بیرون کشید و در حالی که گردن خود را آماده نگاه داشته بود گفت: بیا با همین کارد. چشمان آقا خون رنگ شد، سر را برگرداند و به نعش یوسفک پرید رنگ و با چشمان باز بر روی تخت خواب افتاده بود نگریست. خرمگس‌های سیاه بنفش روی لب‌هایش نشسته بودند و در دهان و بینیش آمد و شد می‌کردند. آقا سر را برگرداند و بیوه‌زن را در برابر پای خود دید. به یک باره بر رویش پرید، کارد را از او گرفت، دست را بالا برد و به یک ضربت آن را تا دسته در قلبش فرو برد و پسانگاه با لگد از پلکان به زیرش انداخت. 10. آقا از دیدن خون بیوه‌زن گرفتار جنون شده بود و همه چیز را سرخ می دید. موجی از خون به مغزش دوید و میل کهنه قتل عام زنان و مردانی که محبوبش را کشته بودند در او جان گرفت. هنوز کارد را در دست داشت و دستش تا آرنج آغشته به خون شده بود. میراخور را فراخواند: برو مانولیوس را ببر زیر درخت چنار، شیپور هم بزن تا همه کفار برای تماشا جمع شوند، یوسفک را هم ببر تا شاهد جشن باشد، این جانی را چه قاتل باشد یا نباشد دار بزن، شلاقم را بیاور تا خودم بیایم پایین و استخوانهایش را خرد کنم، میخواهم دلم خنک شود، شاید همین امشب هر پنج نفرشان را دار بزنم، چه مقصر باشند چه نباشند، همه را تا آخرین نفر دار می زنم. چرا باید این کفارها زنده باشند و یوسفک من مرده؟ زود باش برو. چشمان آقا دوباره پر از اشک شد، برگشت و کارد خونالوده را میان گلهای سرخ و یاسمین روی نعش یوسفک گذاشت و گفت این را هم با خودت ببر یوسفکم. آنگاه بر زمین نشست، به تخت خواب آهنی تکیه داد، چشمان خود را بست و شروع به چپق کشیدن کرد. دشت‌ها، کوه‌ها و آبادی‌ها از ذهنش گذشتند. سفر از لیکوفریسی به ازمیر با کالسکه و قاطر و گاه نیز با ماشین جهنمی سوغات فرنگیان لعنتی، تا اینکه به ناگاه معجزه روی داد. قصرها، بازارها، مسجدها، انبوه مردم، نوای موسیقی، باغهای پرگل و دریا از دیده گریختند و تنها یک قهوه خانه بر روی امواج کفالوده پدیدار گشت. درهای قهوه خانه باز بودند، هوا گرم بود و خورشید در حال غروب. آقاهای ترک حمام کرده و آراسته با سبیل‌های سیاه گرد یکدیگر روی حصیرها نشسته بودند و قلیان می‌کشیدند. آقای لیکوفریسی هم وارد قهوه‌خانه شد و چشمش به یوسفک افتاد که روی چهار پایه ای نشسته بود و آواز دنیا خواب و خیالی بیش نیست آمان آمان را می‌خواند. به یک باره همه چیز از قهوه خانه گرفته تا آقاهای ترک، حصیرها و قلیانها ناپدید شدند و از تمامی ازمیر جز خودش و یوسفک کسی باقی نماند. او که زانو زده التماس می کرد و یوسفک که همه ناز و عشوه سقز می جوید. میراخور با تازیانه بازگشت و آن را روی زانوان آقا گذاشت. آقا پلک های سنگین خود را گشود و به تازیانه نگریست، اما از جای تکان نخورد. نمیخواست کنار دریا و یوسفکش را ترک گوید. پس باری دیگر چشم برهم نهاد و به ازمیر بازگشت. صدای شیپور میراخور از بیرون شنیده میشد. خورشید پایین آمده بود، اما گرما هنوز فروکش نکرده بود. برگ درختان تکان نمی خوردند. دهکده خاموش و بی‌دفاع در برابر آفتاب کز کرده بود و چرت می زد. با صدای شیپور درهای کی پس از دیگری باز می شد و روستاییان کنار درخت چنار جمع می شدند. برخی خسته و ساکت بودند و پاره دیگر هیجان‌آلوده با یکدیگر گفتگو می کردند. آیا مانولیوس او را کشته؟ آیا جنایتکار او بوده؟ دهقانی سر تکان داد و گفت از آب راکت باید حذر کرد. من هیچگاه به مانولیوس اعتماد نداشتم. یک روز با بیوه زن بود و روز دیگر با یوسفک. چندشاور است. خادم پیر کلیسا نفس‌زنان از راه رسید. شادمانه خبری تازه و شگفت‌آور با خود آورده بود. از برابر خانه آقا که می گذشتم نزدیک رفتم و دیدم مارتا میان حیات ایستاده و شیونکنان بر سر و سینه خود می کوبد. از او پرسیدم چه خبر شده پیر زن؟ گفت بیوه زن را کشت. گفتم کی او را کشت؟ گفت آقا سر او را مانند گوسفند برید و از پله ها پرتش کرد پایین. برو به مسیحی ها بگو بیایند و نعش این بیچاره مسیحی را ببرند خاک کنند. مردی صفراوی مزاج به تمسخر گفت ما خاکش کنیم؟ بگذار برود توی جهنم بسوزد. خورشید غروب می کرد. پرندگان کوچک گرد درخت چنار پرواز می کردند و می خواستند روی آن بنشینند، اما با دیدن انبوه جمعیت هراسان و سراسیمه به هر سو می پریدند و منتظر بودند تا جمع پراکنده شود و به آشیانه های خود بازگردند. ناگاه در سنگین خانه آقا روی پاشنه چرخید. همه سرها به سوی خانه برگشت و آوای آه برآمده از نهاد مردم در هوا تنین افکند. مانولیوس آرام و لبخند بر لب در آستان در پدیدار شد. دستهایش را از پشت بسته بودند و خون از چهره و بازوانش جاری بود. مکس کرد، گویی می‌خواست با روستاییان وداع کند، اما میراخور که به دنبالش می‌آمد با چهره‌ای گلگون از خشم تازیانه بر پیکرش نواخت. مانولیوس خاموش از آستانه در گذشت. دو مرد با تخت خواب آهنی یوسفک پوشیده از گل نیز از در بیرون آمدند. مانولیوس به آرامی پیش می رفت. نگاهی نرم به چهره مردم پیرامون انداخت و بعد به خانه ها، درخت ها و آن سویتر به خوشه های زرین گندم رسیده و سرخم کرده نگریست و در دل گفت: خدا را شکر، برداشت امسال خوب است و فقرا غذا خواهند داشت. به یک باره چشمش زیر درخت چنار به سه دوستش افتاد که نگاهش می کردند و می گریستند. به آنها لبخند زد و با اشاره سر وداعشان گفت. پس آنگاه لحظه ای ایستاد، نگاهی به انبوه جمعیت انداخت و بانگ برآورد: مردم شریف، من می روم، خدا نگهدارتان باشد. سپس رو به سه دوست خود کرد و افزود: میکلیس، یاناکوس، کاستانتیس، برادرانم، من می روم، خدا نگهدار. سه دوست هماوا و بغض‌آلوده فریاد برآوردند: اما آخر تو بیگناهی. یاناکوس رو به روستاییان حیران کرد و فریاد زد: مگر شما دل ندارید؟ باید در برابر او به خاک بیفتید، ای نمک نشناسها. او به خاطر ما دارد میمیرد، به خاطر نجات آبادی، نمیفهمید؟ برادران، او دارد مانند مسیح گناهان ما را بردوش میگیرد. اما مجال نیافت جمله خود را تمام کند و میراخور دو ضربه تازیانه برگردنش فرود آورد. آقا روی آستان در پدیدار شد و هوا به بوی نفسش آغشته گردید. سکوتی ژرف حکم فرما شد. جمعیت پس کشید و راه را باز کرد. آقا با گام‌های سنگین و اخمالوده پیش می‌رفت و چشم بر زمین داشت. وقتی که کنار درخت چنار رسید، بر جای ایستاد و بیان که سر را به سوی مانولیوس برگرداند، به میراخور فرمان داد: دارش بزن. جانور وحشی بدون درنگ بر روی مانولیوس پرید و گردنش را گرفت که به ناگاه فریادی گوشخراش اما شادمانه به هوا خواست: آقا، آقا. مارتا پیرزن گوش پشت بود که نفسنان پیش می دوید و بخچه رخت زیر بغل داشت. رنگ از روی میراخور پرید، ریسمانی را که گره می زد رها کرد و به درخت تکیه داد. چانهش به لرزه در آمده بود. پیرزن گوش پشت در برابر آقا به خاک افتاد و زاری کنان گفت: ببین آقا، ببین. و در همان حال بخچه را گشود و پیراهن و زیر شلوار و یک جفت پاتاوه آغشته به خون را در برابر دیدگان آقا قرار داد. آقا خم شد و فریاد برآورد: پیرزن بدزاد، اینها لباسهای کیست؟ لباس‌های میراخور است، میراخور. آقا به سوی میراخور که از ترس پای درخت چنار افتاده بود برگشت. نفس در سینه حاضران حبس شده بود. آقا به یک گام خود را به میراخور رساند، لگد محکمی به سرش نواخت و زوزه کشان گفت: حسین مختار. میراخور در خود جمع شد، صورتش را میان دستان بزرگ پشمالودش پنهان کرد و همانند گوساله‌ای نالید: مرا ببخش آقا. سه رفیق مانولیوس نزدیک یکدیگر رفتند. دلشان به شدت می‌تپید. انبوه حاضران به حرکت درآمدند و دور آقا، میراخور و مارتای پیر حلقه زدند. یاناکوس خود را به پشت مانولیوس رساند، بند دست‌های او را باز کرد و بر آنها بوسه زد. آقا سر را بالا گرفت، به روستاییان نگریست و وقتی برق شادی را در چشمانشان دید، تازیانه را تکان داد و زوزه کشان گفت: کافرها، گم شوید، بروید، وگرنه پوست همه تان را می کنم. و با تازیانه به جان زن و مرد افتاد. بی‌محابا می زد و دهانش کف کرده بود. میدان به سرعت از انبوه جمعیت خالی شد و روستاییان شتابان به سوی خانه های خود گریختند. چند نفری که با شهامت‌تر از دیگران بودند در گوش و زاویه های خانه ها پنهان شدند و برای دیدن سرانجام کار به کمین ایستادند. سرفیق نیز مانولیوس را با خود کشاندند و آن سوی میدان، جایی که به خوبی می توانستند ببینند و بشنوند، به دیوار چسبیدند. آقا زوزه می کشید، پس کار تو سگ کثیف بود؟ و خود را روی میرا خور انداخت، لگدش می زد و آب دهان به رویش می انداخت. خنجر از نیام می کشید و باز غلاف می کرد. خم می شد، سنگ بر می داشت و به سر و صورت او می کوبید. عقل را از کف داده بود و نمی دانست چه مرگی برای میرا خور برگزیند. مارتای گوش پشت مدام می جنبید و شادمان می رقصید. لباسها را پهن می کرد، جمع می کرد، باز پهن می کرد و در هوا تکان می داد تا لکه های خون به خوبی دیده شوند و یک ریز تکرار می کرد: من صدای پای او را که نصف شب از پله ها بالا می رفت شنیدم، صدای فریاد خفه ای را هم شنیدم، صدای درست شبیه ناله پرندهی که سرش را می برند آقا. اما مگر من بینوا جرأت می کردم چیزی بگویم؟ ولی بالاخره لباسهایش را پیدا کردم و باز لباسها را بر روی زمین پهن می کرد و لکه های خون را نشان می داد. آقا که از تکرارهای پیرزن به سطوح آمده بود، با یک لگد به گوشه‌ای پرتابش کرد. پیرزن فریادی گوش خراش کشید، لنگ لنگان خود را به خانه رساند و بر روی آستان در چنبات می زد و در همان حال که با چشمان تیزبین خود آقا و میراخور را می پایید زیر لب گفت: کسافت‌های کافر، بقیهش دیگر به خودتان مربوط است. من آنچه می جستم یافتم و موفق هم شدم. آقا روی زمین نشسته بود، میراخور را هم چهره به چهره روبروی خود نشانده بود و زمانی دراز بی حرکت به همان حالت ماندند. خورشید غروب کرده بود، پرندگان با خالی شدن میدان از انبوه جمعیت پردل شدند و به آشیانه های خود بازگشتند. بی‌باک‌ترین روستاییان، آنها که در گوشه و کنار میدان با نفسهای بریده به کمین نشسته بودند، احساس می کردند به زودی شاهد صحنه دهشتناک خواهند شد. مانولیوس زمزمه کنان گفت: دلم به حال این میراخور بیچاره می سوزد. یاناکوس گفت: دل خدا هم به حال او نمی سوزد. تو یکی دیگر ساکت باش. ناگهان آقا همانند شیر از جای جست و غرید: بلند شو سگ پدر. میراخور هم به نوبه خود از جای جست. آقا قداره را از کمر کشید و با سه حرکت بینی و دو گوش وی را برید. آنگاه خم شد، آنها را از زمین برداشت و به گوشه‌ای پرتاب کرد. میراخور نه تکان می‌خورد، نه فریاد می‌کشید و همانند درختی که شاخ و برگ‌هایش را بزنند استوار ایستاده بود. خونش بر زمین می‌ریخت و پیش پایش را آلوده می‌کرد. آقا تازیانه را چرخاند و غرید: گم شو. میراخور تلو تلو خوران درخت را دور زد. آقا باری دیگر غرید: بیست. میراخور ایستاد. آقا خود را روی او انداخت، شلوارش را پایین کشید، به یک ضربه قداره مردانگیش را برید و روی نعش یوسفک و میان گلهای یاسمین انداخت. میراخور نعره دهشتناکی کشید و به زمین در غلتید. آقا پس گردن او را گرفت به روی چهار پایه کشاندش. ریسمان را به دور گردنش انداخت، با یک لگد چهار پایه را سرنگون کرد و میراخور خونالوده و زخمین شروع به تاب خوردن کرد. آقا با دست خونین عرق از پیشانی برگرفت و چهرهش گل خون شد. دوباره بر جای نشست و همانند گاو نر آنقدر نعره کشید و نفس نفس زد تا سبک بار شد. آنگاه آرام از جای برخاست و بی آنکه به مرد اعدامی و یوسفک بنگرد، انگار که کسی نگاهش نمی کند، لنگان و تلوخوران به خانه بازگشت. وارد خانه که شد، در را با لگدی محکم بست و پایش سرید و با صدای مهیب نقش بر سنگ فرش حیاط شد. در همان آن پاتریارک آس پیر از همبندان خود پرسید بالا چه خبر شده؟ و همبندانش در حالی که روی زمین و تکیه بر دیوار نشسته بودند چشم بر در داشتند. سرانجام لاداس پیر که میخواست با چاپلوسی درشتگویی های خود را جبران کند گفت به خدمت آقای خودم عرض کنم که الان مانولیوس که خدایش بیامرزد به حق یا ناحق دارد از ریسمان دار تاب میخورد، که زیاد هم مهم نیست، چون مهم این بود که ما نجات پیدا کنیم که کردیم. چند دقیقه دیگر میراخور میآید سر وقتمان، به هر کدام لگدی میزند و عربده میکشد و میگوید گورتان را گم کنید کافرهای لعنتی. آن وقت ما دوباره روشنایی روز را میبینیم و میرویم پی کارمان. همه صحبت هایی هم که اینجا گفتیم و شنیدیم می شود باد هوا. مگر نه ارباب؟ مگر نه پدر گریگوریس؟ پدر گریگوریس در دل گفت برو به جهنم پیر کسافت، اما به یاد آورد که مسیحیست و کشیش، پس مهربانانه و نرم گفت امیدوارم همگی نجات پیدا کنیم لاداس، آن وقت همه چیز را فراموش خواهیم کرد. ما همه انسانیم و لحظه های سختی را پشت سر گذاشته ایم و اگر در گفته های من زیاده روی کردیم باید ندیده بگیریم. من که به سهم خودم فراموش کردم. پاتریارک آس پیر ناخشنود گفت ولی من هرگز فراموش نمی کنم که به من گفتی خوک کسافت. از این کنایه سخت رنجیده بود، زیرا احساس می کرد بسیار برازندهش است. لاداس پیر خود را به نادانی زد و پرسید من چون این چیزی گفتم؟ اگر گفتم عذر می خواهم. حتما از ترس مغزم از کار افتاده بود و پرت و پلا گفتم. من هرگز قصد چون این جسارتی نداشتم عالی جناب. پانایوتیس سر بزرگ مجروح خود را بالا گرفت و فریاد زد بروید به درک پس فطرت‌های بی غیرت. شما همه از همدیگر می ترسید، از همدیگر بیزارید، اما حاضر نیستید به همدیگر اعتراف کنید. شما مفتخورها برای چاپیدن مردم فقیر با هم کنار می آیید، اما من فقیر از شما نمی ترسم. شماها از اسقف و کشیشتان گرفته تا ریش سفید و ارباب و معلم همه از یک قماشید و من از همه شما متنفرم. آموزگار خواست میانجیگری کند که در باز شد و مارتای پیر نمایان گردید. چشمان ریزش در تیرگی فضای زندان می درخشید و نور می پراکند. ارباب پیر از جای برخاست و بانگ برآورد از بیرون چه خبر مارتا جان؟ پیرزن لبخندی شیطانی زد و دست دریوزگی دراز کرد و گفت اگر دستم را پر از تکه طلا نکنید یک کلمه هم حرف نخواهم زد. لاداس پیر زنج موره کنان گفت جادوگر پیر دلت به حال ما نمی سوزد؟ میخواهی خون ما آدمهای فقیر را بمکی؟ پدر گریگوریس گفت اول بگو خبر خوش آورده ای یا نه تا بعد ببینم چه میشود. پدر گفتم یک کلمه حرف نمیزنم، مگر شما پیش از خواندن نیایش مسیح دستتان را دراز نمی کنید؟ پس چرا می خواهید من این کار را نکنم؟ زود باشید دست به جیبهایتان ببرید عالی جنابان عزیز، من خیر شما را می خواهم. پاتریارک آس نخستین کسی بود که دست به جیب برد و یک لیره زر از آن بیرون آورد. سپس رو به کشیش کرد و گفت: زود باش پدر، ناسلامتی نامت عالی جناب کشیش است، خساست نکن. لاداس، تو که به من خوک کثیف گفتی، تو هم در کیسه‌ت را باز کن. پیر مرد، بد نیست برای جلوگیری از سکته کمی خون بدهی. آقا معلم، گرچه پول دار نیستی، اما تو هم چیزی به این پیرزن بده. زود باشید زود، حتما خوشخبر آمده که چشمهایش برق می زند. کشیش و آموزگار در کیسه های خود را گشودند. اما لاداس پیر آه کشان گفت: مارتا جان، حاضری قبول کنی من این پول را به تو بدهکار شوم؟ نوشته و امضا هم می دهم. بله؟ یعنی زندگی تو کفتار پیر یک سکه طلا هم نمی ارزد؟ زود باش در کیسه‌ت را باز کن و مواظب باش سکته نکنی، آخر کمی هم شهامت داشته باش. آنگاه رو به پانایوتیس کرد و با پوزخند گفت: از تو گچخار بدبخت یک پاپاسی هم نمی خواهم. کاترینا دیگر آهی در بساط تو نگذاشته. پانایوتیس زوزه کشان گفت: پوزت را ببند کفتار پیر، صبر کن تا قوزت را اندازه بگیرم و برایت پالانی بدوزم که دیگر پشتت زخمی نشود سلیته. خون خودت را کثیف نکن گچخاره بیچاره. برای تو هم خبر خوشی دارم، تو آزاد شده ای، در واقع از آتش جهنم نجات پیدا کردی. اما کاترینا رفت آن دنیا. چشمان پانایوتیس از حدقه در آمدند، خواست صحبت کند اما راه گلویش بسته شده بود. پیرزن افسود: بله، همین الان آقا او را کشت، با کارد قلبش را شکافت. پانایوتیس خود را بر زمین انداخت، سرش را به دیوار میکوبید و همانند جانوری درنده میقرید و کاترینا را صدا میکرد. پیرزن گوش پشت بر آستان در ایستاده بود و برای تحریک وی می گفت: چه احتیاجی داشت خودش را خوشگل کند؟ چرا اینقدر هرزگی می کرد؟ چرا باید پیش آقا می آمد؟ خوب شد که مرد. آقا کاردش را تا دسته در قلب او فرو کرد و از پله پرتش کرد پایین. اما پانایوتیس گوش نمی داد. به رو بر زمین افتاده بود و چنان دستان خود را گاز می گرفت که خون از آن جاری بود و همچنان فریاد زنان کاترینا را صدا می کرد. پاتریارک آس پس از گرفتن سکه از ریش سفیدان دیگر همه را در دست مارتای پیر ریخت و پیرزن گوش پشت دهان گشود و به شرح ماجرا پرداخت. مدام چرب زبانی می کرد، می خندید، می رقصید و با قهقهه و کنایه آمیز حرکات آقا و میراخور را تقلید می کرد. پدر گریگوریس بر خود صلیب کشید و گفت: برویم، پروردگارا تو را سپاس می گوییم. وقتی وارد اینجا شدیم همه افرادی عادی و فانی بودیم و اکنون با حاله قهرمانان و شهیدان راه مسیح خارج می شویم. ارباب پیر نیز به نوبه خود گفت: برویم، شکر خدا به خیر گذشت. و لاداس پیر زیر لب غرید: این کار برای من یک لیره طلا آب خورد، ولی وقتی بیرون رفتم جبران می کنم. اول از یاناکوس هرزه شروع می کنم و خرش را از چنگش بیرون می آورم. درست زمانی که می خواستند پا از آستان در زندان بیرون بگذارند، پدر گریگوریس رو به همراهان خود کرد و گفت: برادران، فردا پنهانی نماز مسح شکرگزاری برپا می کنیم. ما همه مانند انسانهای مسیحی مؤمن رفتار کردیم و شکر خدا از این آزمایش وحشتناک سربلند بیرون آمدیم. آموزگار گفت: من هم به دانش آموزانم انشایی درباره شهادت و قهرمانی یونانیان خواهم داد. پدر گریگوریس پیشاپیش همه سرفراز و خرامان همانند بز نر پیشاهنگ رمه بیرون رفت. پاتریارک آس پیر ژولیده و کثیف به دنبالش بود و آموزگار که از قهرمان مآبی و اینکه آبروی اجدادش را نبرده به خود میبالید از پی آنان میرفت و آخرین نفر لاداس پیر بود که بند پاره شلوارش را به دست داشت. پیرزن گوش پشت که بر آستان در زندان کلید به دست منتظر بود فریاد زد: زود باش گچ خاره بدبخت، تو هم مثل آقا بیوه شدی.